در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان و از هر کنج این ایران با ما همراه شدید. ساعت 20 ثانیه بامداد پنجشنبه 11 دی ماه سال 99 خورشیدی است و برابر است با 30 دسامبر سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده دارم و در صفحه نخست همکارانی که در این مجله همکاری خواهند کرد، همکارم امیر پوریاست با دستی پر از خبر و صد البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
ممنونم خانم روانشاد. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج پارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای قابل توجه از سوی ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. این مقام گفت این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس، معاون فرمانده گروه 8 شعبی عراق، 13 دی ماه پارسال در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. شمار کشته شدگان انفجار بزرگی که در فرودگاه عدن رخ داد به گفته مقامات یمنی به دست کم 22 نفر رسیده. این انفجار صبح چهارشنبه هنگام فرود هواپیمای حامل کابینه جدید یمن در فرودگاه عدن اتفاق افتاد. 50 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. منشأ این انفجار هنوز معلوم نیست، اما معین عبدالملک سعید نخست وزیر یمن این انفجار را اقدامی تروریستی نامیده و گفته دولت در عدن میماند به وظایف خود عمل میکند. نخست وزیر یمن تاکید کرد که اقدامات تروریستی دولت را از انجام وظایف خود باز نخواهد داشت. وزیران جدید یمن پس از توافق با جدایی طلبان جنوب و تغییرات کابینه هفته گذشته در مناصب جدید خود سوگند یاد کردند. کابینه جدید یمن روز چهارشنبه با هواپیما از عربستان وارد عدن شد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، کنترل صنعا پایتخت یمن را در اختیار گرفتند. سخنگوی صنعت برق ایران به مشترکان در بخش خانگی و تجاری هشدار داد گاز کمتری مصرف کنند تا در زمستان با خاموشی روبرو نشوند. هشدار برای کاهش مصرف گاز همزمان است با توافق ایران و عراق برای از سرگیری روند عادی صادرات گاز به این کشور. سخنگوی وزارت برق عراق روز سه‌شنبه خبر داد که ایران پذیرفته در قبال دریافت بخشی از طلب 6 میلیارد دلاری خود روند عادی صادرات گاز به عراق را از روز چهارشنبه از سر گیرد. آمارهای رسمی شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که این شرکت هفته گذشته روزانه 55 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده که کمتر از 1/5 نیاز بخش نیروگاهی است و بقیه نیروگاه‌های برقی با سوخت نفت کوره و گازوئیل کار کردند که بسیار آلاینده است. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه 10 دی ماه توافق تجاری بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا را برای دوران پس از برگزیت تایید کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته قبل به این توافق دست یافتند و نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز 8 دی آن را تایید کردند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد و دو طرف همزمان با آغاز سال نو میلادی اجرای آن را شروع می‌کنند. هر دو طرف اعلام کردند که این توافق که معیار تنظیم مناسبات تجاری 1 تریلیون دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود، آغاز فصل جدیدی در مناسبات دو طرف به حساب می آید. ممنونم و ادامه این مجله رو به همکارم خانم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پرواز بمب افکن‌های آمریکا باز هم در اقدامی پیشگیرانه بر فراز خلیج فارس.
این مسئله میتونه همچون مورد 30 آبان ماه و همچنین 20 آذر ماه برای سران جمهوری اسلامی و فرماندهان ارتش و سپاه ایجاد یک نگرانی مضاعفی بکنه.
جمهوری اسلامی میگوید به بستگان هر قربانی هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران $150,000 میدهد.
جمهوری اسلامی ایران ملزم و مکلف هست که حتما نظر کشورهای کانادا، انگلستان، سوئد، اوکراین و افغانستان را برای پرداخت خسارت در نظر بگیره.
پاسخ رئیس دفتر حسن روحانی به انتقاد قالیباف از رئیس جمهوری.
آقای قالیباف اوتای رئیس جمهوری داره، شاید بعد 16 سال انتظار بدن 1400 رئیس جمهور بشه. حمله قالیباف به دولت هم فرار به جلوه، هم جفت‌سازی برای انتخابات آینده.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بمب افکن های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته و سومین بار در 40 روز گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه تعبیر شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که پرواز دو بمب افکن B-52 در واکنش به علائمی است حاکی از اینکه ایران قصد دارد ظرف روزهای آینده حملاتی را علیه اهداف متحدان آمریکا در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. در این باره دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان را جویا شده ایم.
صبح امروز شاهد بودیم که دو فروند هواپیمای بمب افکن از پایگاه هوایی مینوت در آمریکا به پرواز در اومدند و پس از تقریبا حدود 8 ساعت اگر اشتباه نکنم اینها خودشون رو به خاورمیانه رسوندن و بر فراز عربستان سعودی پرواز کردن و همچنین خلیج فارس و برگشتن. این موردی که امروز صبح رخ داد سومین نمونه هستش. در روزهای اخیر روز 30 آبان ماه تعداد 3 تا 4 فروند بمب افکن B-52 از پایگاه هوایی مینوت، یعنی همین پایگاه، به خاورمیانه اعزام شدن و در قطر مستقر شدن. همچنین روز 20 آذر ماه بود که ما شاهد بودیم دو فروند بمب افکن دیگه از اسکادران 20 بمب افکن از پایگاه هوایی بارکسدیل پرواز کردن بر روی خاورمیانه و برگشتن. خب حالا هدف از این پروازها چی هستش؟ ما در موارد پیشین خیلی شاهد بودیم که بر روی تبلیغات روانی و همچنین جنبه پروازها بیشتر برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران بود، مبنی بر اینکه اگر چنانچه بخوان دست بزنند به حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در حین خروج روز 13 دی ماه، به خصوص سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، خب این هواپیمای بمب افکن میتونن بر علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در عراق و جنوب ایران مورد استفاده واقع بشن. این مسئله خب خیلی ترسناک هستش برای مقامات جمهوری اسلامی. ما شاهد بودیم که روز 20 آذر ماه وقتی که بمب افکن‌های B-52 از پایگاه هوایی بارکسدیل به پرواز درآمدن و روی خاورمیانه پرواز کردند، درست یک روز بعد شاهد بودیم که یک فروند هواپیمای که اسمش هست سپر، یک فروند هواپیمای جاسوسی یا شنود الکترونیکی رادیویی نیرو هوایی ارتش از ورود مهرآباد پرواز درآمد و بر روی خلیج فارس پرواز کرد و دست به جمع‌آوری یک سری اطلاعاتی زد که خب دلیلش این بودش که خیلی نگران مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاقی افتاد و خب هدف آمریکا هم این هستش که این هشدار رو بده به مقامات جمهوری اسلامی که چنانچه درگیری نظامی رخ بده، درسته که آمریکا ممکنه نتونه این هواپیمای بمب افکن رو در منطقه مستقر بکنه، به خصوص در پایگاه علادای در قطر به تعداد بالا، به خاطر اینکه خب یک خطری وجود داره برای اونها به خاطر موشک بالستیک سپاه پاسداران، ولی میتونه اینها رو در مدت زمان کوتاهی به منطقه ارسال بکنه. و خب این که همچنین ما در ایران شاهد هستیم که سپاه پاسداران و همچنین فرمانده پدافند هوایی ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا توانایی مقابله با این بمب افکن های B-52H رو ندارن، به خاطر اینکه اول از همه این بمب افکن ها خارج از حریم هوایی ایران پرواز می‌کنن با فاصله بسیار زیاد و اینکه کاربرد اینها در اصل برای شلیک موشک های کروز هستش به سمت اهدافی در ایران در زمان جنگ. بیشتر اینها مسئله‌ای که درباره‌اش نگرانی دارن موشک های کروزی هستش که این بمب افکن های B-52 میتونن شلیک بکنن و اگر هم دستی داشته باشن برای زدن این هواپیمای بمب افکن در حال پرواز بر فراز عربستان سعودی، یعنی اگر بخوان هواپیمای جنگنده حالا از بوشهر یا بندرعباس یا پایگاه دیگه پرواز بدن تا اونها رو مورد ساقط شدن قرار بدن، خب ما شاهد هستیم که امروز هم جنگنده های F-16 نیروی هوایی آمریکا دست به اسکورت این بمب افکن ها زدن بر روی خاورمیانه و خلیج فارس و خب قاعدتا این امکان برای نیروهای مسلح ایران وجود نداره که اینها رو بتونه براشون مزاحمت ایجاد بکنه یا جلوی پرواز این هواپیمای بمب افکن رو بگیره. بنابراین در آخر نتیجه میگیریم که این مسئله میتونه همچون مورد 30 آبان ماه و همچنین 20 آذر ماه برای سران جمهوری اسلامی یا فرماندهان ارتش و سپاه ایجاد یک نگرانی مضاعفی بکنه و قاعدتا شاهد خواهیم بود که یک واکنشی دوباره همچون روز 20 آذر ماه به پرواز این هواپیمای بمب افکن از سوی مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه ارتش صورت بگیره در رسانه ها و ما شاهد اون خواهیم بود.
از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان میشنیدیم در مورد پرواز بمب افکن های استراتژیک آمریکا بر فراز آبهای خلیج فارس. در ادامه رادیو فردا تحلیل جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا را نیز جویا شده است.
با توجه به اینکه این به تعبیر سومین پرواز ولی دست کم دومین پرواز در یک ماه اخیر هست و هواپیمای B-52 توان حمل بمب اتمی دارن، به نظر میرسه که این یک پرواز آزمایشی است که میتونه در شرایطی به اصطلاح برداشتایی رو که از پرواز میکنه بتونه پیاده بکنه. چند انگیزه ممکنه وجود داشته باشه، یکی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، دوم دورانی است که ترور محسن فقری‌زاده هنوز بحث رسانه‌ها هست و از طرف دیگه برنامه کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان، عراق و تهدیدهایی که متقابلا از ایران میشه. آخرین موردش صحبت‌های آقای اسماعیل قاهانی فرمانده کنونی سپاه پاسداران است که اون به صورت مشخص مقامات وزارت خارجه، دفاع و CIA تهدید زبانی قرار گرفتن. علارغم این که 22 روز هنوز به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده، بعید نیست که آقای ترامپ بخواد یک عملیات نظامی غیر منتظره‌ای را هم انجام بده، ولی این رو باید در نظر بگیریم که تاکنون تهدیدات از جانب آمریکا همیشه مشروط بوده که اگر ایران حمله به منافع و امنیت ایالات متحده بکنه و یا نظامیان حاضر در منطقه حتی یک نفر آسیب ببینن، اون وقت آمریکا اقدام نظامی خواهد کرد. و این مورد هستش که حالا با توجه به اون شرایطی که پیشتر توضیح دادم میتونه خطر آفرین باشه و یک درگیری رو نشون میده اگر که از جانب ایران یک چنین اقدامی صورت بگیره، به خصوص این رو در نظر بگیریم که آمریکا در حال خروج نیروهای خودش از عراق و افغانستان است. این پیشبینی رو میکنه که ایران ممکنه دچار اشتباه محاسباتی بشه و اقدامی علیه منافع آمریکا بکنه. با همه این احوال یک مورد هم باید توجه بکنیم که اگر یک چنین اتفاقی در طول 20 روز آینده نیفته، به طور کامل منتفی نخواهد بود. این آمادگی از جانب پنتاگون هست و اگر اقدامات خصمانه در دوران ریاست جمهوری بعدی یعنی آقای جو بایدن هم صورت بگیره، همچنان این ترتیبات میتونه اجرا و پیاده بشه از جانب آمریکا.
در مورد پرواز بمب افکن های استراتژیک آمریکا برای دومین بار ظرف یک ماه و سومین بار در 40 روز گذشته بر فراز خلیج فارس، با تحلیل و دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران از تصویب پرداخت خسارتی 150 هزار دلاری برای هر یک از قربانیان هواپیمای اوکراینی که با پدافند سپاه سرنگون شد خبر داده است. آنچه که وزارت امور خارجه اوکراین بلافاصله به آن واکنش نشان داد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ 150 هزار دلار به بازماندگان هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تأکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمیتواند در این زمینه سر خود و یک طرفه تصمیم بگیرد. وزارت خارجه اوکراین میافزاید که علاوه بر رایزنی ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود. پیش از این معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران خبر داده بود که پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی در جلسه روز چهارشنبه 10 دی ماه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بنابر این گزارش، در این مصوبه وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است ترتیب پرداخت مبلغ 150 هزار دلار یا معادله یورویی آن به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان را بدهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با پیگیری های این نهاد، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه انجام شده است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه پارسال با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز 2 دی ماه جاری با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران میکوشد با فشار بیشتر بر خانواده‌ها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در آغاز این بیانیه آمده بود قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد. مقام های جمهوری اسلامی ایران دلیل سرنگونی این هواپیما را خطای انسانی اعلام کردند. این در حالی است که دولت های کانادا و اوکراین همواره میگویند ایران به وعده هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده است و همکاری های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمیدهد. در حالی که سازمان هواپیمایی ایران از ارسال پیشنویس گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشتند برداده است، یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفته است که کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است. او در این باره اضافه کرده است:
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی می شنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمی توانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده.
در ادامه این مسئله، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 دی ماه به خبرنگاران گفت که جمع‌بندی سانحه به پایان رسیده و گزارش نهایی به زبان انگلیسی و فارسی پرینت گرفته شده و در اختیار تمام زیربطان قرار گرفته است. طرفای زیربط هنوز دریافت گزارش نهایی از ایران در مورد این سانحه را تایید نکردند.
از شاهین بشیری میشنیدیم و رادیو فردا با دکتر حامد اسماعیلیون در کانادا که همسر و فرزندش را در پرواز PS752 اوکراین که با موشک‌های پدافند هوایی سپاه سرنگون شد و همکنون سخنگوی خانواده قربانیان این پرواز است گفتگو کرده است.
ما داریم سعی اون رو میکنیم. به هر حال راهی که ما داریم میریم سوای راهی است که جمهوری اسلامی داره میره و اعمالی که اون داره انجام میده. ما داریم مسیر رو میریم که به یک دادگاه بین‌المللی ختم بشه و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این مسئله رو با یک دعوای خانگی شرم‌آور تمام بکنه. میشنوید هر روز خبری درباره این هواپیما، میشنوید جنگ روانی که علیه خانواده‌های جان باختگان در جریان هست، روز هاست، هفته هاست، ماه هاست و همچنان ادامه داره و این مباحث تحقیرآمیز، این مباحثی که توهین هست به خانواده ها که قبل از روشن شدن حقیقت، قبل از اجرا شدن عدالت، کسانی بیان و پولی از حکومت ایران بگیرن. دولت ایران به عنوان یک پیمانکار داره عمل میکنه برای سپاه پاسداران، یکی جنایت میکنه و دیگری آماده پرداخت پول هست. این اتفاق برای پرواز 752 نخواهد افتاد. ما بارها در بیانیه هامون اعلام کردیم که غرامت بعد از حقیقت و بعد از عدالت قرار میگیره. ما داریم سعی میکنیم که بعد از عمل کرده ایران در واقع روشن شدن این گزارش نهاییش، دولت ها رو قانع بکنیم که جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی ببرن. عملکرد خود ایران داره پرونده رو به اون سمت میبره. اصلا فکر نمی‌کنم دولت ها حتی بخوان تلاش چندانی بکنن و با رفتاری که دارن میکنن، هم که این روزها خونه به خونه دارن جلوی منزل جان باختگان میرند، مزاحمشون میشن، حرف از دلجویی میزنن، افرادی رو احضار میکنن، اینها از چشم دنیا پنهان نمیمونه. اینها فکر نکنن که در خونه خودشون نشستن و هر چه بکنن کسی مطلع نخواهد شد. تمام این دولت‌های درگیر و متضرر رفتارشون رو دارن تماشا میکنند و جمهوری اسلامی تاوان این جنایت رو خواهد داد.
دولت ایران تصمیم دارد به بستگان هر قربانی هواپیمای اوکراینی 150 هزار دلار غرامت بدهد. از دکتر حامد اسماعیلیون در کانادا میشنیدیم. بریم از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند بشنویم.
هنوز مقامات ایرانی در باب نحوه احتساب تعیین 150 هزار دلار برای پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان این حادثه را هنوز اعلام نکرده است که چگونه این رقم به دست اومده. اما با در نظر گرفتن این امر که بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی ایکائو که ایران هم عضوی از این مجموعه است و به طور کامل تعهدات اون رو پذیرفته، در باب جبران خسارت تعیین شده که چه اقدامی باید صورت بگیره. جمهوری اسلامی ایران ملزم و مکلف هست که حتما نظر کشورهای کانادا، انگلستان، سوئد، اوکراین و افغانستان را برای پرداخت خسارت در نظر بگیره. صرف این که دولت ایران بیاد این رقم را تعیین بکنه کفاف پرداخت خسارت به قربانیان نخواهد بود.
خب آقای احمدی نیاز، شما لازم بودن نظر چندین کشور که شهروندانشون در این حادثه کشته شدن رو بهش اشاره کردید، اما خود سازمان جهانی هواپیمایی در این باره چه میگه؟ ایکائو چی میگه؟ قانونش برای پرداخت غرامت چه هست؟
قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل که مبتنی بر همین مقررات بین‌المللی هوانوردی ایکائو در این زمینه است، قواعدی رو برای جبران خسارت و نحوه اقامه دعوا علیه کشور خاطی در نظر گرفته است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از تشکیل دادگاه بین‌المللی محاکمه عوامل مؤثر در سقوط این هواپیما داره پیش دستی میکنه که با پرداخت این مبلغ مانع اقامه دعوای اولیای دم یا خانواده‌های قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بشه. در خود مقررات ایکائو به طور کامل بیان شده که کدام کشور در وهله اول صالح به رسیدگی برای اقامه دعوا هست. نحوه جبران خسارت بر اساس تصمیم دادگاه خواهد بود که در این زمینه گرفته بشه. ما بایستی در نظر داشته باشیم در حادثه سقوط هواپیمای ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط آمریکا مبلغ 133 یا 131 میلیون دلار پرداخت شد، یا در موارد مشابهی که در جهان اتفاق افتاده مبالغ بسیار بالاتر از این هست. لذا مواردی در قواعد ایکائو برای تعیین احتساب این خسارات بایستی در نظر گرفته بشه. یک، کسانی که در این حادثه صدمه دیدن، شرکت خود هواپیمایی، افرادی که در اونجا مؤثر بودن، اولیای دم یا فرزندان یا کسانی که از اینها باقی مانده اند چه کسانی هستند و چه خساراتی به اونها وارد شده، بر اساس یک نظر کارشناسی بایستی احتساب بشه، نه اینکه یک طرفه از طرف دولت ایران یک مبلغ معینی برای این در نظر گرفته بشه.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند میشنیدیم. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسشی درباره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته است ما مشکل بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم، واعظی خطاب به قالیباف گفته وقتی شما از شهرداری رفتید کم بدهکار بودید؟ تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی.
کاملا مشخصه آقای قالیباف سودای رئیس جمهوری داره، شاید بعد 16 سال انتظار بدن 1400 رئیس جمهور بشه. ایشان با آقای سعید محمد مطرحن و ایشان مشروطه. حمله قالیباف به دولت در حقیقت هم فرار به جلوه، هم به صلاح جفت‌سازی برای انتخابات آینده. ایشان میگه مشکل مدیریت داریم. خب مدیریت ایشان به تعبیر در شهرداری تهران دیگه با اون عیسی شریفی از سر منار شمس، این در تیکه‌ای هم که به صلاح چیز انداخته با آقای قالیباف هم معنی داره و مستندشون دادگاه عیسی شریفی وقت روشن نشد، ولی ایشان متهم به یک اختلاس کلان مانند آقای طبری در قوه قضاییه که معاون آقای لاریجانی بود.
آقای رحمانی، از دیدگاه شما کشمکش هایی که بین قالیباف و روحانی انجام میشه، آیا صرفاً بین قالیباف و روحانیه یا اینکه اصولاً بین مجلس و دولت است و اینها فقط مظهر این دو نهاد هستند؟
یه منفهوم بله، شما یه جناح بروکرات دارید در جمهوری اسلامی، سمپلش هم آقای روحانیه. یه گرایشی دارید که این گرایش مثلا نظامیان گرایش استفاهه، خب این سمپلش میشه آقای قالیباف یا سعید محمد. در این حال باید اصولگره ها با هم دعوا کنن که کدامش هم میدنن سمپل این دعوا بشن. خب از یک طرف دیگه در انتخابات 1400 آقای روحانی توجه به آقای لاریجانی داره که خودش اونم به اصطلاح اصولگرا خوانده میشه، ولی واقعیت اینه خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظامش که آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ببین ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان یه جا هول میداد، الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رختکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. این خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در عین حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که جمهور بشه این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده است.
آقای رحمانی، معمولا وقتی صحبت از قالیباف پیش میاد اشاره میشه به زمان تصدیش در شهرداری و بدهی هایی که به بار اومده. سوال از شما اینه که چه بر سر اون بدهی های شهرداری در زمان قالیباف اومد، چه شد و به کجا رسید؟
معاون آقای قالیباف عیسی شریفی دادگاهش غیر علنی بوده. چرا؟ در صورتی که شهرداری یک نهادی بوده که در این نهاد شما مسائل خیلی شهری و امنیتی یا به قول معروف نظامی که نبوده، طرف معاملات آقای عیسی شریفی هم سپاه پاسداران بوده و قرارگاه خاتم الانبیا. پس آقای قالیباف در عین حال که مسئولیت داره همواره میتونه کلی مورد حمله قرار بگیره، ولی شانسی که قالیباف داشت آقای لاریجانی نداشت، آقای طبری، و شانسی که حتی قالیباف داشت روحانی نداشت، چون برادر روحانی هم به فساد آلوده بود و محاکمه شد، خلاص حکم و زندان گرفت. حالا که تو زندان هست یا نیست یه بحث دیگه است. پس به خاطر آقای قالیباف، به خاطر سابقه نظامی خودش و نزدیکیش به بیت، اون فسادش در مورد شهرداری، دوری مدیریت دوری شهرداری خوب باز نشده. خلاصه این آقای عیسی شریفی چرا محاکمه شد؟ حکمش چقدره؟ به چه دلایلی به اصطلاح محاکمه؟ و ایشا وقتی از ایران خارج شد چگونه اینو برگرداندن؟ آقای قالیباف چه نخی در برگرداندن ایشان داشت؟ اینا یه مسائلی است که برای محاکمه شده. این بچه تضمینی به آقای شریفی داده شده؟ این هیچ کدام روشن نیست. ولی از یه طرف دیگه تیم آقای روحانی هم جرئت نداره این مسائل رو باز کنه. و از این لحاظ خیال آقای قالیباف راحته.
با دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
روز چهارشنبه برخلاف روزهای اخیر شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا افزایش پیدا کرد و دلیل این افزایش رو بریم و بشنویم از فرهنگ قویمی، همکارم که از طریق اسکایپ با ما همراهه و این خبرها رو به دقت دنبال کرده. سلام به شما، به مجله نیمه شب خوش آمدید و بشنویم از شما.
با درود خدمت شما خانم الهه و شنوندگان گرامی، در پاسخ به سوال شما خیلی مختصر و مفید باید عرض کنم که افزایش ترددها و سهل‌انگاری ها از علل اصلی افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا میتونه باشه. کاهش آمار هم در واقع از دلایل دیگه است که باعث میشه مردم فکر کنند که خطر برطرف شده، در حالی که اینطور نیست و با فصل سرما احتمال داره که دوباره شاهد افزایش شمار بیشتری از مبتلایان باشیم. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم روز چهارشنبه گفته که هر گونه بی‌احتیاطی و عادی پنداری موجب بیشتر شدن ویروس کرونا در کشور میشه و گفته حتی با تزریق واکسن کرونا هم باید پروتکل های بهداشتی 6 ماه تا 1 سال دیگه رعایت بشه خانم الهه.
خب فرهنگ، در چه خبرهایی از خرید واکسن از شرکت های مختلف دارویی برامون دارید و همچنین اون 3 تا داوطلبی که روز سه‌شنبه در مرحله اول تزریق آزمایشی واکسن شرکت کرده بودند؟
عزمت که در مورد 3 نفری که روز سه‌شنبه در فاز اول آزمایش تزریق انسانی واکسن ایرانی در واقع شرکت کردند، دکتر حامد حسینی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که بر اساس اطلاعات شب گذشته همه چیز با روند مطلوب پیش میره. آقای حسینی که مدیر مرکز کارآزمایی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که این 3 نفر در یک هتل هستند و باید 1 هفته در این هتل تحت نظر باشند و پس از 1 هفته 4 نفر دیگه که داوطلب مرحله اول آزمایش تزریق انسانی هستند به اونها هم واکسن ایرانی تزریق بشه. این هم اضافه کنم که این واکسن ایرانی در واقع نوع ضعیف شده ویروس کرونا است و تا اندازه شبیه واکسن چینی و واکسن روسی است. اما در مورد خرید واکسن خارجی هم همچنان شاهد اظهارات ضد و نقیض مقامات بهداشتی هستیم و هنوز روشن نیست که اونها از کدوم شرکت دارویی خیال دارند که واکسن بخرند، چون حرفای مبهمی میزنند. در واقع نمیشه این حرفا رو راستی آزمایی کرد. به هر حال اکنون دو واکسن در جهان وجود داره، واکسن مشترک فایزر و بیونتک و همچنین واکسن آمریکایی مدرنا. واکسن روسی و چینی هم تولید شده، اما هنوز در مورد میزان کارایی این دو واکسن تردیدهای وجود داره و هنوز سازمان‌های دارویی در اروپا و آمریکا این واکسن‌ها رو تایید نکردند. روز چهارشنبه هم بریتانیا واکسن استرازنکا تولید دانشگاه آکسفورد و بریتانیا رو برای استفاده اضطراری تایید کرد خانم الهه.
خب اگر بتونیم بشنویم که این واکسن آسترازنکا که بهش اشاره کردید و مورد تایید مقامات بهداشتی بریتانیا قرار گرفته تا چه اندازه ایمنی داره و اصلا کی قرار تزریق بشه این واکسن؟
هر شبت که واکسن آسترازنکا به گفته اداره نظارت بر کیفیت دارو در بریتانیا در حدود 70% ایمنی ایجاد میکنه و در تولید اون و بخشی از این واکسن هم از ویروس بسیار ضعیف شده استفاده شده. فراموش نکنیم که میزان ایمنی واکسن فایزر و همینطور واکسن مدرنا در حدود 95%. البته واکسن استرازنکا رو میشه در یخچال‌های معمولی در حدود 2 تا 8 درجه نگهداری و حمل و نقل کرد، در حالی که واکسن فایزر باید در حدود -70 درجه انبار و حمل و نقل بشه. به هر حال بریتانیا 200 میلیون دوز از واکسن استرازنکا رو سفارش داده و با تایید اداره نظارت بر کیفیت دارو قراره که از روز دوشنبه آینده حدود 4 میلیون دوز از این واکسن به کادر درمانی و افراد سالمند تزریق بشه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و از تخت و تاز کرونا در ایران و جهان میشنیدیم. نوبت فریبرز غریبه و خبرهای ورزشی.
هفته 9 لیگ برتر فوتبال ایران عصر چهارشنبه با پیروزی استقلال و صدرنشینی این تیم در جدول ردبندی پیگیری شد. آبی‌های تهرانی در سیرجان با حساب 2-1 گلگهر را شکست دادند و با 15 امتیاز به صدر جدول رسیدند. عصر دیروز همچنین نبرد تراکتور با شهر خودرو در تبریز برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. پیکان اما با 1 گل در زمین میزبانش نفت مسجد سلیمان به پیروزی رسید. دیروز همچنین در 1 بازی معوقه در نبرد جنوب و شمال فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از سد نساجی مازندران گذشت. اما امروز پنجشنبه جام خلیج فارس با دیدار معوقه پرسپولیس زوباهن در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری می شود. پرسپولیس بعد از نایب قهرمانی آسیا و بازگشت از قطر همچنان با حواشی ریز و درشت مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در واکنش به جدایی بشار رسن بازیکن عراقی این تیم ضمن انتقاد از مدیران پرسپولیس میگوید:
من اصلا در جریان نبودم متاسفانه و اگه اما اول میدونستم که میخواد اتفاق بیفته جلو این قضیه رو میگرفتم. اگه متاسفانه یه توافق مخفیانه انجام دادن که میگم شأن و شخصیت باشگاه رو بردن زیر سوال و بیانیه 15 بندی هم که دادن یه توضیح بود برای کار بعدشون.
ماجرای جنجالی به مزایده گذاشته شدن ساختمان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بدهی روز گذشته همچنان در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. در مهمترین اتفاق یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ضمن تایید قیمت حدود 69 میلیارد تومانی ساختمان این فدراسیون تاکید کرد که فقط 9 میلیارد تومان از کل بدهی به این شرکت دولتی باقی مانده. فدراسیون فوتبال سال گذشته برای پرداخت قسط اول مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی 2 میلیون یورو از شرکت شستا قرض گرفت و تعهد کرد که 3 ماهه آن را بپردازد که نپرداخت. شستا که میگوید طلبش را به همان یورو میخواهد، 2 روز پیش در اقدام قانونی حکم مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را از مراجع قضایی گرفت. و فدراسیون فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای ثبت نام کاندیداهای پست هیئت رئیسه را از روز 14 تا 20 دی ماه جاری اعلام کرد. فیفا هفته گذشته نقشه راه فدراسیون فوتبال ایران را برای برگزاری انتخابات تایید کرد و این فدراسیون هم قرار است روز 10 اسفند ماه سال جاری این انتخابات را برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما یادتون بمونه که رادیو فردا خاموشی نداره و ما بی امان با شما همراه هستیم. بمونید و برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید که کاریست از بابک غفوری‌آذر، و اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیارتونه. پویا و پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری‌آذر هستم. این شماره مروری است بر دیدارهای سینماگران با رهبر جمهوری اسلامی ایران و ردیابی نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر پخش برنامه‌ای به نام غیر رسمی از تلویزیون و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. در این برنامه به صورت گزینشی بخش‌هایی از دیدارهای خصوصی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی فعال در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری دیده می‌شود. جدا از مضامین و اهداف احتمالی ساخت و پخش چنین برنامه‌ای، حضور جمعی از سینماگران در بیت رهبر جمهوری اسلامی و برخورد صمیمی عالی رتبه ترین مقام سینمایی ایران با تعدادی از آنها یک بار دیگر باعث جلب نگاه‌ها به سینما و انتشار تحلیل‌های مختلف درباره نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران شده است.
امروز دوست، امروز آشنا
آقای افغانی 10 سالی گذشته
شنیدم کانادا ویزه شد.
توجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سینما پوشیده نیست. او تحولات سینما را از نزدیک دنبال می‌کند و ضمن تماشای بسیاری از فیلم‌های ایرانی هر چند سال یک بار دیدارهایی هم با سینماگران دارد. این دیدارها جدا از ملاقات‌های خصوصی است که او به شکل منظم با تعداد زیادی از سینماگران نزدیک به حکومت دارد. آنچه در برنامه غیر رسمی دیده شد، پرده برداشتن از موضوعی بود که سال‌هاست در میان سینماگران و فعالان رسانه‌ای ایران مطرح است. اینکه تعدادی از سینماگران راه به محافل خصوصی‌تر رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند و می‌توانند با او درباره مسائل مختلف صحبت کنند. عبدالحسن برزیده یکی از سینماگرانی است که در برنامه پخش شده از تلویزیون رسمی ایران دیده می شود که صحبت‌هایی نیز در انتقاد از شرایط کشور بیان می کند. او درباره چگونگی دعوت به این دیدار و اطلاعش از پخش صحبت‌هایش در این دیدار چنین می گوید.
دعوت چیز متداول بود، هر چند وقت یه باری از اینجور دعوت ها بوده و چند بارم قبل از این ما رفته بودیم، صحبت هایم شده بود. من کمتر صحبت کرده بودم، دوستان دیگه صحبت کردن بیشتر حالا میگم چون واقعا بخشش هم مسئله عام‌تر بود، بیشتر در مورد سینما بود و موضوعات فرهنگی در واقع. نه قرار نبود که، یعنی نمیدونستیم که قرار این پخش بشه و اصلا موضوع مال 3 سال پیشه و در واقع ما درست فکر می‌کردیم چون این سه سال پخش نشده، یعنی کلاً قرار نبوده پخش بشه.
علی خامنه‌ای در دوران رهبریش از پشت صحنه دو محصول تصویری، سریال مریم مقدس ساخته شهریار بهرانی و فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی دیدن کرده و دست کم 10 بار دیدارهای عمومی با فعالان حوزه هنرهای نمایشی ساخته فیلم و سریال داشته است. اینها دیدارهایی هستند که برگزاری آنها به صورت خبر رسمی اطلاع رسانی شده است. در دیدارهای او که از زمان آغاز رهبریش تا کنون ادامه داشته است، علاوه بر سینماگران معتقد و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع مختلف هم افرادی خارج از گرایش‌های فکری و اعتقادی مورد نظر حکومت حضور داشتند. عباس کیارستمی و علی حاتمی سال 73 در یکی از دیدارهای سینماگران با رهبر حضور داشتند و در دهه 80 نیز جمع زیادی از کارگردانان فعال در سینما ایران با آقای خامنه‌ای دیدار کردند. او در این دیدارها عمدتاً درباره لزوم توجه به مضامین دینی و انسانی در فیلم‌ها و سریال‌ها صحبت می‌کند و البته نظراتش را درباره برخی مسائل حساسیت برانگیز چون شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی بیان می‌کند. بخشی از صحبت‌های او در این باره را در دیدارش با کارگردانان سینما در سال 85 می‌شنوید.
واقعاً کار دارن می‌کنن. همین مجموعه‌های جهانی از جمله کن حالا که اسمش آوردی و بعضی از جشنواره‌های دیگه واقعا کار میکنن. اینا هدف دارن، اینا دوست میدارن که از حضور هنرمند برجسته ایرانی در اونجا یک استفادهی ببرن در جهت سیاسی. حالا فیلم آقای مجیدی رو من ندارم چقدر اکران میکنن، چقدر در چشم جلو چشم مردم میذارن. تو جشنواره بله احترام میکنن، اون وقتی من باور میکنم علاقه اونا رو به هنرمند خودمون که این فیلمو ترویج کنن، جلو چشم مردمشون بذارن، تو تلویزیونشون نشون بدن، تو سینماهاشون ببرن. این کارا رو که نمیکنن یا خیلی کم میکنن. لذا وقتی که تشویق و تقدیر فقط منحصر به سالن جشنواره و سکوی جایزه جشنواره، آدم خیلی باورش نمیاد که نیتشون به قول ماها خدایی باشه. زیاد بالاخره نیت سیاسی هست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین به طور متناوب دیدارهای خصوصی با سینماگران حامی نظام برگزار می‌کند. عمده مباحث مطرح شده در این دیدارها از سوی سینماگران کمک به ساخت و نمایش فیلم‌های مختلف است که یکی از همین موارد در برنامه پخش شده به نام غیر رسمی دیده می‌شود، جایی که آقای خامنه‌ای می‌گوید به روحانیون مخالف فیلم مارمولک گفته است این فیلم اشکالی ندارد.
به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟
مارمولک
تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبی.
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی مانع از توقف اکران فیلم مارمولک در زمان اکرانش نشد. همانطور که همکنون هم درباره فیلمی مانند رستاخیز که به خاطر مخالفت روحانیون بلندپایه تنها پس از گذشت 1 روز از اکرانش توقیف شد اقدامی نمی کند.
طلایدارشان کیست؟
آن که سرش یا نامه ی بیعتش با من به سر تا سر فتوحات ما در شرق و غرب عالم. حسین در راه
کوفه. پاسختان به دعوت حسین چی؟
کنم
به کوفه به تازم
کوفه بر حسین آموش کنم.
از حسین به خواب با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من ببارم.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده درباره این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی چنین تحلیلی دارد.
ببینید به طور کلی خامنه‌ای نمیخواد خودشو وچهشو درگیریش با بعضی از آدم‌ها رو سر سینما خرش. چرا یه جاهایی سر مسائل هسته‌ای، مسائل خارجی اینجور چیزا میاد و قاطعانه میاد نظر میده، ولی به سینما که میرسه نظر نمیده. به دلیل اینکه اهمیت براش نداره. ضمناً امروز بعد از سالها که گذشته همه متوجه شدن که هم آدم برفی هم مارمولک هر دو در جهت سیاست‌های کلی حاکمیتی بوده و خب یه جوی هم به وجود اومد و یه عده با همین توقیف شدن و پایین کشیدن و بالا کشیدن و قاچاق نسخه قاچاق آوردن و اینجور چیزا مشهور بشه به یک فیلمی که مثلا انگار بر علیه روحانیت بوده و اینا، و این کمک کرده اتفاقا به فیلم. الان که ظاهرا دوران این فیلم‌ها گذشته، خوب یا بد حالا نمایش داده شده یا نمایش داده نشده، بالاخره دورانش سپری شده. الان میخوان چهره آقا رو یه مقداری سفید و روشن کنن که خیلی به هنر علاقه داره، خیلی به سینما علاقه داره و اصولا نظرش مثلا در حالی که معلومه نظرش اگر نسبت مارمولک مثبت بوده بخاطر اینکه خب مارمولک فیلم حکومتی بوده، حتی آدم برفی فیلم حکومتی بوده از خیلی جهات، به این خاطر و فیلم های دیگری فیلم همین فیلم آقای درویش، خب اینا معلومه که فیلم های حکومتی هستن و شکی درشون نیست، ولی وقتی که حمایت نمیشن تبدیل میشن به یک فیلم های ضد منظور خودشون و ممکنه حتی بیشتر هم دیده بشن. به همین دلیل خود دست اندرکاران فیلم هم سکوت کردن. حالا به همین دلیل من فکر میکنم که موضوع اصلی همینه که ایشون فقط اهمیت میدن به اینی که در واقع در چه چارچوبای کلی نظام حرکت کنن.
نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی پیچیده و چند لایه است که تحلیل و صحبت درباره آن به برنامه‌های بیشتری نیاز دارد. تا شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، شب و روز خوش.